بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خداوند متعال إن شاء الله به همه ما توفیق شناخت وظیفه و عمل به وظیفه در همه لحظه های عمر روزی بکنه. یه خبری بود، روایتی عرض کنم که در کافی شریف خیلی تعبیر پایه‌ای توش وجود داره، یعنی انسان احساس میکنه که از اون احادیثی که برای انسان پایه میتونه باشه، از وجود مقدس امام باقر علیه السلام که ایشون نقل می‌فرمایند از جد بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و آله که حضرت فرمودند یا ایها الناس، کافی تو این چاپای دارالاسلامی که نوعاً است جلد 2 صفحه 16، یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان والحق والباطل والهدى والضلالة والرشد والغي والعاجلة والآجلة والعاقبة والحسنات والسيئات، فما كان من حسنات فلله وما كان من سيئات فللشيطان لعنه الله. تعبیر خیلی عجیبیه. انما هو الله و الشیطان. دیگه حصر دیگه حضرت فرمان که ما تو خارج دو تا داریم، یکی خداوند متعال که شیطان. کسی حالا اینا رو ببینه فکر میکنه که حالا مثلا این حرفام تصرفات مجوس در احادیث شیعه است، زرتشتی ها قائلن به این که ما دوتا مبدع داریم، اهریمن و اهورامزدا، همون حرف. نه، اون حرف اشتباهش تو اینه که تو عالم تکوین این رو فکر کرده. نه، اینجا حضرت تو عالم تشریع دارن صحبت میکنن. تا عالم تشریع خداوند متعال اراده کرده که شیطان در عرض او جریان داشته باشه، بین بشر یک جریانی داشته باشه در عرض جریان خدا. این به اراده خدا اشکالی نداره. تو عالم شما دو تا داری، یعنی این دو تا خط هست، این دو تا جریان هست، این دو تا عرض کنم که رکن در زندگی تشریعی انسان ها هست که انما هو نایت دارید که از موارد عود زمیر به ما بعد، یکیش هم همین عود زمیر به ما بعد لفظاً و رتبتاً هو الله و شیطان، یا خدا یا شیطان. خب این ادامه پیدا میکنه، امتداد پیدا میکنه. والحق والباطل میشه، یکی میشه حق یکی میشه باطل در امتدادش. والهدى والضلالة یکی میشه هدایت یکی میشه گمراهی. اینا بسا به نظر میرسه که یک سلسله مراتبی هم بین همین تفریعات هست، نمیشه انسان برداشت بکنه، جای فکر داره ها. آدم رو این حدیث فکر بکنه شاید بشه یک تفریعاتی هم برداشت کرد که اول حق و باطل، متفرعه بر حق و باطل هدا و ضلال، متفرعه بر اون رشد و غی که رشد بشه و غی بشه، متفرعه بر اون العاجلت و العاجله، حالا و العاقبه ظاهرا عط میشه به جای عاجله، حالا یکی هن شاید هم حالا مثلا تصرف روات بوده چی بوده، حالا یا اگر هم در متن حدیث باشه اینو با هم هن. این دوتا عاجله با همزه و عاقبت با هم، العاجله با عینم با هم. خب این اینطوری، ولی خب یه جای تأمل داره دیگه با بقیه موارد، اگر انسان مقایسه بکنه احساس میکنه که اول باید العاجله باشه با همزه، بعد العاجله باشه با عین، چون اونا هم همینطور بودن، اول الله بعد شیطان، اول حق بعد باطل، اول هدا بعد زلالت، اول رشد بعد غی، بعدش هم اول حسنات بعد السیئات. خب این ادامه پیدا میکنه تا به جایی که الحسنات و السیئات دیگه در مرتبه افعال انسان ها که ظهور میکنه، امتداد الله میشه حسنات، امتداد شیطان میشه سیئات. فما کان من حسنات فلله، بعد اینا همش برگشتم داره، اینا همش برگشتم داره، ملحق میشه به مبدأ خودشون، حسنات منتهی میشن به الله تبارک و تعالی، هم نزولن و هم صعودن، سیئات هم منتهی میشن به شیطان، از شیطان شروع شدن و پایانش هم به شیطان ختم میشه، برمیگرده به اون ریشه خودش. و ما کان من سیئات فلشیطان لعنه الله. خب این دیگه تو زندگی ما پایه است که انسان مبتنی بر همین زندگی خودش، چه زندگی فردی خودش چه زندگی جوامع را که در نظر بگیره، همیشه باید توجه به این دوتا خط سیر داشته باشه، همیشه باید مراقب باشه. این با مراقبه، مراقبه این که هر لحظه حواسش به این باشه که من آیا دارم به وظیفم عمل میکنم، خدایی هستم، اگر به وظیفم عمل نمیکنم شیطانی هستم و در دام شیطانم. خب عرض کنیم که رسیدیم به شواهدی که در خبر شریف بود برای تعیین معنا در حدیث رفت و گفته شد که ما چون دنبال مسئله مؤاخذه اخرویه هستیم و وظیفه یک فقیه و به تبع اون یک اصولی تعیین مسئله آثار اخروی کار هاست که آیا این عذاب توشون هست یا عذاب توشون نیست، این وظیفه ماست، لذا اینکه دلالت اقتضا در این خبر شریف چی بگیریم خیلی برای ما مهم. گفتیم که سه تا احتمال توش وجود داره، یک احتمال عرض کنم که اینه که مؤاخذه رو انسان در تقدیر بگیره، یه احتمالی که همه آثار رو در نظر بگیره، و یک احتمال هم اینه که در هر مورد از این نه مورد اون چیزی که مناسبه به اون نه مورد است رو در تقدیر بگیره. این مورد آخر به خودی خودش چیزیه که اگر خاطرتون باشه مرحوم شیخ تو مکاسب اون اوایل این بحثا رو داشتن، تو بحث بیع اعیان نجس و اینا اونجا هم یک سری روایاتی بود، تحف الوقوع، خبر تحف، اینا اونجا ها یک سری روایاتی بود. شما در تطبیقش که وارد میشید، میرید سراغ اون چیزی که نسبت به این وسیله اظهر مصادیقشه. خب مثلا میگوید حرمت علیکم امهاتکم، میگید یعنی نکاح امهاتکم، به این چیزی که در امهات وجود داره انصب در تقدیر اینه. حرمت حرم علیکم المیتا یعنی اکل المیتا، این انصب به اینه. حالا در مثلا احل لکم ما فی الارض جمیعا، خود ما یه چیز گسترده‌ایه، خب شما هم اون چیزی که در تقدیر میگیرید میاد یه چیز گسترده در تقدیر میگیرید، مناسبت با ما و تنوع مصادیقش داشته باشه، میگوید که حل لکم الانتفاع به ما فی الارض جمیعا. خب مثلا، خب اینم احتمال سومی که اینجا داشتیم. ما شیخ رحمت الله علی اون چیزی که بین این احتمالات ترجیح دادن احتمال مؤاخذه بود، که مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم. خب اگر مؤاخذه رو در تقدیر بگیریم، شما دیگه برای اثبات براءت در شبهات موضوعیه مسیر براتون باز میشه که به این خبر شریف تمسک بکنید. عرض کنیم که بعد یه اشعال در این استظهار خودشون دارن یک سری شبهات و تأملات رو میارن. یکش دیروز صحبت کردیم که اون خبر شریف بود از امام کاظم علیه السلام. دومی رو از حالا جلسه قبلی دیروز از بیرون گفتیم، روشو نخوندیم. و من ما یعید و ارادت العموم، از شواهد این که اراده عموم شده، نه همه، نه خصوص مؤاخذه، همه آثار قصد شده، مثل همین روایت امام کاظم علیه السلام، اینم هاکذا، اینم شاهد است برای این که عموم قصد شده، اینه که ظهور و کون رفع کل واحد من التسعه من خواص امت النبی صلی الله علیه و آله، اینه که بگوییم هر تک تک این نه تا درش امتنانی نسبت به امت رسول خاتم وجود داره، در همه این نه تا. این که روایت ظهور در امتنان دارد شکی درش نیست، اما این که این امتنان به چه شکل محقق شده باشه تو روایت، دو تا احتمال میشه داد. یه احتمال اینه که بگوییم آقا حضرت میخوان بفرماین این نه تا از امت من که برطرف شدن، یه امتنان خاصی تو برطرف شدن این نه تا نسبت به امت من وجود داره که در امم سابقه نبوده. خب نتیجهش این میشود که ممکنه بگویید که آقا مثلا تو این نه تا 8 تاشون در امم سابقه هرچی بوده، امت من هم از امم سابقه است، ولی یکی مثلا فرزن تو مزتر رو الی نسبت به امت من یک امتنانی هست که دیگه در امم سابقه این یکی نبوده. خب همین کافیه که بگوییم رفعن امتی 9. این احتمال حالا دیگه این 9 تا من حیث المجموع نگاه بکنی، توشون یه چیزی هست که فقط مخصوص امت منه، تو امم سابقه نبود. این یه احتمال در خبر شریف که این احتمال خلاف ظاهره. اون چیزی که عرف از اینجور متون میفهمه اینه که میخواهد بگوید در هر تک تک این 9 تا یک امتنانی نسبت به امت من وجود دارد. اگر اینطوری گفتید، خب از لغخ تستر رفع بالمؤاخذه، اگر شما قرار شد در تک تک این 9 تا امتنان داشته باشید و اگر بگویید اون چیزی که رفع شده از فقط مؤاخذه هست، خب در خیلی از این 9 تا رفع مؤاخذه امتنان نسبت به امت رسول الله نیست، بلکه از واجبات عقلی است که مطمئنن در امم سابقه هم بوده. اشکل الامر فی کثیر من تلک الامور، خیلی از اینا دچار اشکال میشن. من حیث ان العقل مستقل بقبح المؤاخذه علیها، عقل میگه آقا اینجور موارد هر بندهی رو خداوند متعال مؤاخذه بکند، مؤاخذه اخروی بکنه، به او ظلم کرده. فلا اختصاص له به امت النبی صلی الله علیه و آله علی ما یظهر من الروایه، این دیگه اختصاص به امت پیغمبر نداره. علی ما یظهر، حالا بعضی ها تو این علی ما یظهر اشکال کردن، گفتن کجای روایت ظهور در امتنان دارد، شاید مثلا این گفتن اشعار داره. ولی خب ذوق انسان نگاه بکنه میفهمه دیگه، رفعن امتی یعنی یه ویژگی که مال امت منه، این مفهوم لقب نیست، که آجا مفهوم لقب حجت نیست. این انسان از سیاق میفهمه، امتنانی بودن ان امتی و انسان از سیاق میفهمه، این ربطی به مفهوم لقب هم نداره. خب اینه دیگه ذوق مرجع خوبیه اینجور موارد. والقول بعضی خواستن اینطوری مسئله را حل کنن، گفتن که آه نه، این که تو این نه تا یه مورد وجود داشته باشه که مخصوص به امت خاتم باشه، این میشه امتنان. شیخ میفرماید که القول به ان الاختصاص به اعتبار رفع المجموع و لم یکن رفع کل واحد من الخواص شتت من الکلام، این دیگه حرف خیلی خلاف ذوقیه. یه کسی ذوق داشته باشه این متن رو اینطوری بخواد ترجمه بکنه، خب بهش میگن که اصلا یه مقداری هم برعکس، یعنی رسول الله کانه میخواد یه منت بیهوده سر امتش بگذاره. فرزنا از این نهتا تو یکیش امتنان بوده، پیغمبر این بخاطر این یکی اون هشتایی هم که هیچ امتنانی توش نبوده ردیف کرده. بیام به کسی بگن که ببین آقای فلانی، برای تو ها، فقط برای تو ما این ماشین رو با این گوشی، با این خونه، با این باغ، با این ویلا و و و ما اینها رو مخصوص تو قرار دادیم برای تو باشه. طرف اولش ذوق مرگ میشه که ای بابا چقدر به ما لطف داری، چقدر ما رو تحویل گرفتی، به هیچ که اینا رو ندادید، فقط به من اینا رو دادید، دستتون درد نکنه. میگه نه، همه اینها رو به بقیه دادیم، فقط گوشی رو به تو دادیم، گوشی مخصوص توه، اما بقیه رو بقیه هم دادیم. طرف میگه خب منو سر کار گذاشتی، منو مسخره کردی به خاطر یه دونه گوشی که فقط به من دادی به بقیه ندادی، منت سر من میذارید که آقا ما تو این لیست، این لیست مخصوص توه. خب این چیزی که عرف میفهمه، رضا شیخ میفهمد شتتون من الکلام. بعد مرحوم شیخ رحمت الله علیه تو خود این معید مناقشه میکنن، فرمان که آقا جان این معید قابل اعتنا نیست به خاطر این. حالا بس این که معید مناقشه کنند، اول یک بحث جدلی میکنند، بعد بحث برهانی. بحث جدلیشون اینه که آقا میفرمایند این مورد در قرآن هم هست، تو قرآن هم داریم که نسبت به امت خاتم یک سری از منت ها رو ذکر کرده، کن منت ها به حکم مستقل عقل بر هیچ بنده ای جایز نیست، پس اختصاصی هم به این امت نداره. عقل میگوید در همه امم خدا حق نداشته با بندگان خودش اینقدر سخت گیران رفتار بکنه، این سخت گیری در هر امتی با بندگان بر خداوند متعال قبیح بوده. خب اما تو قرآن میبینیم که پیغمبر اینا رو بس امت خودش خواسته، پس این میشه که آقا جان اگر شما تو قرآن هر جور توجیه بکنی، اینجا همین جور توجیه بکن. این میشه یک حالت جدلی. متنو بخونیم. لکن الذی یهون الامر فی الروایه جریان هذا الاشکال فی الکتاب العزیز ایزن، میگه تو قرآن هم هست. فان موارد الاشکال فیها، اون چند موردی که تو این حدیث شریف محل اشکاله، یکی خطأ، یکی نسیانه. خب عقل میگوید آدمی که اشتباه کرده رو پدرش رو در نیار، او اشتباه کرده دیگه، عملی که نبوده. عقل میگوید آقا کسی فراموش کرده دیگه، چیکار کنه، فراموش کرده دیگه، با کسی که ذکر دارد نمیشه برای یه اونو یه جا بذاره یک توقع داشته باشی. خب آدمی زاد فراموش کرده، یادش نبود این مایه خمره، فکر میکرد سرکه است، خب خورد، خب یادش نبود، خب پدرشو در نیار. مالای اتاق هم اینطور، عقل میگوید آقا یه چیزی که انسان نمیتونه انجام بده، عاجز از اونه، خب ازش نخوا. و مزطر رو الی، این چیزی که طرف مضطر بهش شده، خب این ازش نخواه چون توی اضطرار داره، دست خودش نیست. یه شخصی رو عرض کنم که گرفتن به زور سرشو کردن توی آب، گرفتن به زور تو حلقومش عرق میریزن، خب چی کار کنه؟ خب بنده خدا، خب هر عقلی میفهمه که نمیشه اینجا عقاب کرد، اختصاصی هم به امت خاتم نداره. خب اینا موارد اشکاله. هیه به عینها مستوهبها النبی صلی الله علیه و آله من ربه جل ذکره لیلة المعراج. اینا این موارد که تو این روایت رفع وجود داره، اینا دقیقا همون مواردی هستند که پیغمبر شب معراج از خدا و امتش خواست، که تو قرآن هم ذکر کرده. حالا شب معراج بودنش تو قرآن ذکر نکرده، ولی این مواردی که پیغمبر از خدا خواسته بود اینا رو تو قرآن آورده. خب تو آخر سوره مبارکه بقره اینه: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. خدایا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم ما رو مؤاخذه نکن. خب این نسیان و خطا. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خدایا اون تکلیف غیر قابل تحمل، اون سنگینی که بر امت های سابق گذاشتی بر ما نگذار. خب ببینید پیغمبر اینا رو خواسته. خب آقا ما تا همینجا یه چند تا نکته مهم اینجا وجود داره. حالا یه نکتهش که میرسیم، حالا صحبت ادامه میدیم، که این مواردی که پیغمبر برای امتش خودش شب معراج خواسته و تو حدیث رفع به عنوان امتنان ذکر کرده، آیا اینها واقعا همین مواردی هستن که عقل میگوید بر هیچ کس نباید تحمیل بشه؟ آیا همونا هستن؟ خب این جلوتر میرسیم، این جلو باید پاسخ حلی بهش بدیم. مطمئنه اینا اونطوری نیست. میبینید خودش میفهمد کما حملتا و علالدزین من قبلنا بر امم سابقه این اسر بوده، پس معلوم میشد ما لا یطیقون یه چیزیست غیر از اون چیزی که مستقلات عقلیه میگوید نباید بر کسی تحمیل بشه. اینا رو جلوتر میرسیم که الان بخونیم. ما یه چند نکته دیگه حالا فعلا تا همین جا وجود داره. یه نکته این که مرحوم شیخ رحمت الله علیه مزتر رو الهی رو هم گفتم پیغمبر شب معراج خواسته تو سوره بقره اومده. اینو شروع خیلی هاشون ما نگاه کردیم اشکار کرده بودن که جناب شیخ نه، تو همین آیه هم که نگاه میکنی خودت نقل کردی به مسئله اضطرار اشاره نشده. ما هم راست شوقه فعلا چیزی به ذهنمون در دفاع از شیخ نرسید، مسئله اضطرار از اون مواردی که در شب معراج اومده باشه و تو این آیه ذکر شده باشه نیست، ما نمیبینیم. خب این یه نکته. نکته دوم این که این اضطرار لزوما جایی نیست که شخص سلب قدرت بشه، بگیرنش دست باشه ببندن تو حلقومش مثلا عرق بریزن، نزوما اینطوری نیست. گاهی اوقات هم سلب قدرت نمیشه، شخص در یه شرایطی قرار میگیره با اختیار خودش میاد یه کاری رو میکنه، ناچار از شدت گرسنگی تشنگی یه کاری رو میکنه. خب اینم یه حالت که این خود یه مقدار جای بحث داره که آیا اینجا ما یک حکم مستقل عقلی داریم یا نداریم در مسئله تداوی به خمر، یا در مسئله کسی که غذا رفته تو حلقومش گیر کرده الان داره میمیره داره خفه میشه، تنها چیزی هم که هست بخوره این از گلو پایین بره که نمیره، تنها جرعه‌ای که وجود داره یه جرعه خمره، آیا میتونه این جرعه خمر رو سر بکشه گلو باز بشه و نمیره؟ خب عرض کنم که این حکمش چیه؟ آیا حکم عقلی اینجا وجود داره یا نه؟ این خودش جای بحث. خب اینم یه نکته. نکته مهمتری که حالا اینجا محل بحث ماست اونم این که چرا تو این موارد الاشکال که شیخ گفت مسئله اکراه و مالای علمون رو نگفت، ما اکره و علی و مالای علمون، اینا رو چرا شیخ نگفت؟ اینها مگر از اون موارده نیستن که عقل خودش میفهمه؟ خب اینا رو چرا نفرموده؟ آقایم گفتن که نه اینطوری نیست، مسئله اکراه از چیزایی نیست که عقل حکم بکند که مولا نباید عقوبت بکنه، اینطوری نیست. یه کسی میاد عقلم که دیگری رو وادار میکنه، میگه که میری خونه فلانی رو آتش میزنی، اگه خونه فلانی رو آتش نزنی خونه خودت آتش میزنی. خب این رو شریعت گفته که آقا شما میتونی بری خونه بنده خدا رو آتش بزنی که خونه خودت سالم بمونه. اینو شرع به ما اجازه داده، اینو شرع به ما اجازه داده، اینجا یه چیز عقلی نیست. عقل مستقل نیست به این که حتما باید این بنده خدا مجاز باشه بره خونه اون یکی رو آتش بزنه. عقل اجازه میدهد که مولا اینجور موارد بگه که نه بذار خونه خودت آتش بزنن اما خونه مردم آتش نزن. میدونید تو بحث اکراه، حالا نمیم خوندن رو فقط یا نه، تو پای هفت بحث اکراه و مرحوم شیخ در مکاسب مفصل خیلی خوب بحث کردن، دو جا بحث شده. یه بار تو بحث اون چیز مکاسب محرمه است داخل یکی از عناوین که الان حالا اشتباه نکنم تو معونه ظالم، معونه تا ظالمین اونجا هاست اشتباه نکنم، یه بار اونجا این بحثا رو کرده. یه بار بحثم اکراه داره تو بحث شروط متعاقدین، اونجا هم داره، اون مال پایه 8. من اون پایه 7 رو، اون اولی رو عرض میکنم، اونجا شیخ این بحثا رو داره. تو اونجا آقایون فرمودن که روایات متعددی هم داریم که اکراه رو شارع اجازه داده، اگر مکره شدی اون کاری که تو رو تهدید کردن بعد انجام بدی اونو انجام بدی، اشکالی نداره، به شرط اینکه مسئله آدم کشتن وسط نیاد. اگه مسئله کشتن دیگران وسط بیاد اونجا دیگه نه، اگه بهت بگن که یا فلانی رو بکش یا خودتو میکشیم، شارف هم بوده که اینجا حق نداری فلانی رو بکشی، بذار خودتو بکشن ولی تو نمیتونی فلانی رو بکشی. خب این حکم شرعه. پس عقلا در موارد اکراه عقوبت ممنوع نیست. مالای علمون رو
چجوری از عقل
به شارع اجازه میده؟ یعنی ما عقلا میفهمیم که شارع میتونه عقوبت نکنه، این چجوریه؟ خب شما عقلتون رو که نگاه میکنید میبینید که مانعی نیست. حالا جدا از این که تو فقه ما مسلمن حکمش همینه، یعنی مسلمن در فقه ما حکمش همینه که اگر کسی رو تهدید به قتل کردند بگن که باید یکی رو بکشی، حق نداره اونو بکشه. بلغ ما بلغ، کشتن دیگران به خاطر تهدید دیگری جایز نیست.
نه تو غیر مورد کشتن، تو مورد اکراه فهمیدی که عقل خودش نمیفهمه، درسته؟
بله، یعنی اگر شاعر میگفت که آقا به تو گفتن باید مال دیگران رو آتش بزنی، آتش نزنی عرض کنم که خودتو میکشی، شاعر اگر میفرمود که آقا جان حق نداری مال دیگری رو آتش بزنی بلا تو رو بکشن، این من این نداشت.
بعد فهمیدیم تو همین مورد عقل یه چیزی رو میفهمه، عقل میفهمه که شارع اجازه داره،
شارع به عنوان که مولاس اجازه داره دیگه. یعنی این طرفش الان فعلا به حل بحث ماست، مهمش واسه ما اینجاست که آیا عقل من میکند شارع را از اینکه به ما بگوید تهدید رو به جان بخر؟ میگیم نه، این الان محل بحث اینجاست. عقل به شارع اجازه میدهد که ما رو امر کنه به اینکه تهدید رو به جان بخریم، اما گزینه دیگه ای که شیخ اینجا نیاورده ما لا یعلمونه، که چرا شیخ ما لا یعلمون رو اینجا نیاورده؟ عرض کنیم که مگر ما لا یعلمون از اون مواردی نیست که عقل میفهمه که نمیشه تکلیف کرد. اینجا این مقدار واقعا کار سخته، چون خب همه ما میدونیم دیگه عقل مستقل است که جاهل رو نمیشه تکلیف کرد، یه جاهل دیگه اون تکلیف چی میکنیم؟ پاسخش شاید این باشه که شیخ رحمت الله علیه نیورده، میرسیم حالا، نیورده به خاطر اینکه در فرض جهل شارع میتواند یک بیان اجمالی کلی امر به احتیاط بیاورد. شارع بیاید بگوید که آقا اگر دیدی مسئله شرعی رو نمیدونید، یا رو تو موضوعات اگر دیدید موضوع شرعی رو نمیتونید تشخیص بدید، این جور موارد کلن شما احتیاط بکنید. بیان اجمالی بیاره، خب این هم مالای علمونه هم در اینا رفع نشده، یعنی رفع در مالای علمون از مستقلات عقلیه نیست. عقل اجازه میدهد به شارع که در فرض مالای علمون تکلیف ایجاب بکنه، ایجاب تکلیف برای جاهل ممنوع نیست به این شکل کلی، که حالایی که شما جاهلید ولی جاهل مرکب نیستی، جاهل بسیطی، ملتفت هستی به جهلت، حالا که شما جاهل بسیطید، برای شمایی که جاهل بسیطید من رفع تکلیف نمی کنم، احتیاط رو واجب می کنم، این اشکالی نداره عقلا. اینم تا اینجای بحث. خب این بحث یه بحث جدلی که من شیخ رحمت الله علیه در پاسخ گفتم، اما بحث مهمی که اینجا هست، بحث برهانیشه، اینه که شیخ رحمت الله علیه میفرماید آقا تو این جور موارد عقل مستقل نیست که مطلقاً عقوبت جایز نیست. کی گفته عقل مستقل این جور موارد عقوبت جایز نیست؟ نه، عقوبت جایزه، فل جمله جایزه، و بعید نیست که در امم سابقه شارع رفع تکلیف نکرده بوده، تکلیف کرده بوده. تو این امت به برکت رسول الله شارع حتی در اون مواردی که عقل عقوبت رو جایز میدونست، عقوبت و مؤاخذه رو رفع کرده. پس رفع مؤاخذه تو اینجور موارد یه چیز لازم عقلی نبوده، شارع تفضلاً از این امت به حرمت رسول الله این کار رو کرده. چطور؟ آقا مثلا تو بحث خطا، کسی اشتباهی میخواست آهو رو بزنه، زد یکی رو کشت، آقا عقوبتش ممنوعه؟ جواب اینه که نه، اینطورا نیست. گاهی اوقات شما میبینید که بند خدا ولو تو مبادی بعیدش مقصره. ببینید ما این بحثو تو اصول پایه 7 مباحث قد هم داشتیم، یادتون هست مباحث قد که میگفتیم شخصی که قاطع به زلالته این معذور نیست، چون تو مبادی بعیده ممکنه کوتاهی کرده باشه، یه تو چه برسه مبادی قریبش. الان احیانا از اینجور شبهات چرت پرت مطرح میکنن، میگن آقا یه کسی رفته تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که مسیحیت حقه، این باید بره جهنم. خب جوابش دو تا از بحثایی، یکی های جهنم میره یا جهنم نمیره، یکی همین که این مرتد تو شما چرا میکشی، دومی که خیلی روشنه. خب عرضم که هیچ اشکال عقلی ندارد، او برحال گیریم که تحقیق کرده بینی و بین الله یقین کرده که مسیحیت حق، خب ما که جهنم نمیبریمش، ما عقوبت دنیاویش میکنیم به عنوان یک حکومت، و اون یک امر حکومتیه، حکومت حق دارد کسی را که مرتد شده جان دنیویش ازش میگیره، چه اشکالی داره؟ اینو حکم قضاییه، هیچ اشکالی نداره، یعنی اصلا اونجا شبهه رو نمیفهمی، شبهه‌ای وجود نداره. خب جان دنیایی خب چیزی نیست که از کسی میگیرن برای تدبیر جامعه، خب ازش میگیرن، جان دنیایی که ارزش این حرفا رو نداره بخوان حکومت زیر سوال ببرن. نه اینکه حکومت موظف نیست از جان افراد، بله حکومت، حالا شبه نشه ها، حکومت وظیفه داره از جان افراد تا جایی که میشه حفظ بکنه، اما در این حال حکومت حق دارد قوانین رو وضع بکنه که برای اداره جامعه نیاز داره به این قوانین. حالا شارع که عقل کله، او تشخیص داده است که برای اداره جامعه نیاز دارد که مرتد را بکشد. این چیزی که عقلا در طول تاریخ عالم و فی یومنا هذا اینو میپذیرن، این همه دستور جنگ میدن، به خاطر این جنگ ها کلی آدم کشته میشه. خود کشورهای مثلا متمدنی که الان تو دنیا کلی سرصدا راه انداختن و حقوق بشر از این حرفا، چقدر به خاطر جنگ آدم های مختلف احیانا آدم های خودشون و سرباز های خودشون رو کشتن میدن. پس سیره بشر این بوده که حکومت، حالا اینا که نفسانیت، نه حکومت حق نیست، اینا غلطه، ولی نفس حکومت سیره بشر اینه که حق دارد برای تدبیر حیات جمعی جامعه قوانینی رو وضع بکنه و افراد متخلف رو به عقوبتی مثل اعدام محکوم بکنه. این کلیت شده این معرف میکنه. خب حالا ما وقتی حاکم شرعمون خداست که میتونه این کار رو بکنه، این که اشکال نداره. اما نسبت مسئله جهنم که آقای کسی تحقیق کرده به این نتیجه رسیده که مسیحیت حق و میره جهنم، بدانید اینجور موارد 100% قطعا این بند خدا حتما یه جایی خلاف اون مستقلات عقلی حرکتی کرده که به نتیجه غلط رسیده. یعنی اگر به این نتیجه رسیده که اسلام اشتباه، مسیحیت حق و مرتد شده، بدونید یه جایی غلطی کرده تو محاسباتش، نفس یه جایی قاطی شده، هوای نفس یه جایی قاطی شده و همین برای اینکه به جهنم بره کفایت میکنه. و اگر فرض کنیم، فرضی که میدانیم محقق نیست، اگر یه فرض غیر محققی، ما فرض کنیم که یه بنده خدایی واقعا درست حسابی تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که اسلام غلط، مسیحیت حق و مسیحی شد، خب ملتزم میشیم به اینکه جهنم نمیره، ملتزم میشیم به اینکه جهنم نمیره، ولی فرضش فرض غلطی از این حرفا نیست. ببینید آقا جان، یه جای کار مختصری اگر یه ذره هوای نفس قاطی شد که میشه، مراقبه هم که الحمدلله مراقبه های کشکی، محاسبه هم که تعطیل علی عزو بالله، خب طرف میره جهنم، کفایت میکنه. هر فعلی که به انسان مربوط باشه که در مبادی اون ولو مبادی بعیدش انسان یه مختصر اختیاری داشته، میشه گوش انسان گره، به اون کسی که اشتباهی به جای آهو زد یه کسی رو کشت، میگوین آقا تو چرا شب پرخوری کردی که خوابت عمیق نباشه، صبح که بیدار میشی کسل بیدار بشی و اشتباه بکنی به جای آهو آدم بکشی؟ پرخوری که اختیاری بود، گیریم آدم اشتباهی کشتی، گیریم بدخوابی دست خودت نبود، ولی پرخوری که دست خودت بود، مثلا همین کفایت میکن. مثال عرض کردی. یا تو مسئله نسیان میگن بله شما فراموش کردی این کاسه کاسه خمر خوردی، یعنی مرد حسابی، مگه به تو نگفته بودن سیب ترش نخور حافظه رو کم میکنه، چرا خوردی؟ مگه به تو نگفته بودن هموم دنیا حافظه رو کم میکنه، چرا همه دنیا داری؟ مگه و خیلی بهانه های مختلف، روز قیامت زیاده دست خدا، خدا میگه از اول چرا این کاسه رو اینجا گذاشتی؟ آخه مگه کاسه رو اینجا میذارم؟ کاسه رو چرا اینجا گذاشتی که یادت بره این کاسه چه کاسه ایه؟ کاسه رو یه جایی میذاره، کاسه خمر رو یه جایی میذارن که آدم یادش نره کاسه خمره. این طور هست، خیلی از موارد این طوری هست که انسان یه گوشش اگر به هر حال قصر باشه گوشش رو میگیرن. یه بند خدا یه مختصر از روی اختیار معصیتی کرد، نتیجه این معصیت این شد که هزار تا عامل دست به دست هم دادن، ولی این بنده خدا از دنیا رفت. ولی بعد از اینکه از دنیا رفت، تو کشور دیگرانی که این اصلا انتظارشو نداشت، خبرشو نداشت، بلبشوری راه انداختن، کشور به هم ریخت، کلی آدم کشته شد، کلی نمیدونم وسایل شخصی و وسایل عمومی تخریب شد. خب آیا این بنده خدا اصلا دو از دنیا هم رفته؟ آیا تو نامه عملش می نویسن مقصره؟ خب آقا جان، اینا با صد تا واسطه معلول فلان معصیتی هن که این با اختیار انجام داده. خب عقوبتش منع عقلی نداره، اگر عقوبتش نکنن امتنانه در حقش، ولی منع عقلی نداره. اینکه روایت داریم هر خونی در دنیا به ناحق ریخته میشه تو نامه عمل قابیل هست. چرا؟ چون فتح باب قتل رو قابیل کرد. خب قابیلی که فتح باب قتل رو کرده، این قابیل آیا قصدش این بوده که این همه آدم بعد کشته بشه؟ احتمالا نه. آیا ملتفت بوده به اینکه این قتل او فتح بابیه که پشت سرش این همه قتل اتفاق بیفته؟ احتمالا اصلا ملتفت نبوده، فضلن از اینکه بخواد قصدشو بکنه. یعنی تو همه عملش می نویسن و فتح باب کرده، با اختیار که حابیل و کشت، همین کفایت میکنه. خب بفرمی.
یه وقتی کس هست که با اختیار خودش رو در معرض نسیان قرار میده، یا در معرض استرار، یا در معرض اکراه، که اونجا میگن که این دیگه چیز میشه، عقوبت میشه. ولی اینی که شما فرمودین فرق داره، این با اختیار خودش، یعنی مقصر نیست، یعنی حواسش نبود که خودشو در معرض مثلا نسیان قرار بده. یعنی جایی که مثلا خودشو در معرض نسیان قرار میده، اونجا در با اختیار خودش و با التفاته که آدم خودشو در معرض نسیان قرار بده، که مثلا در معرض استرار قرار بده، که در معرض اکراه قرار بده، اونجا که عقوبت هم میشه.
راستشون بخواد من خیلی فرقشو نفهمیدم.
نه، یه وقت از آدم خودش با التفات خودش رو در معرض نسیان قرار میده، یا در معرض استرار قرار میده، یا در معرض اکراه قرار میده، که اصلا اینجا میگن شخص دیگه چیز میشه، عذاب میشه. خب. چرا که خودت تو با اختیار خودت در معرض عذاب قرار میدی و این حدیث شاملش نمیشه، درسته دیگه؟
ببینید، الان یه کسی میدونه اگه من برم فلان جا، اونجا من رو مضطر میکنن که در ماه مبارک رمضان افطار بکنم روزمو. خب ولی بره اونجا، خب این عقوبت اخرویش میکنن، یعنی میشه کرد دیگه، یعنی میکنن که منظور من این نداره. خب تو که میدونستی اونجا بری وادارت میکنن، اکراهت میکنن یا اضطرار، هر چی که برای افطار عمدی بکنی، خب چرا رفت؟ اما یه بار اینه که نمیدونست،
اون مثال نمیشه دیگه.
اما خب یه حالت دیگه هم داره، یه حالت دیگه اینه که این بنده خدا نمیدونست که اونجا بره اکراهش میکنند، خب ولی میدونست که اونجا رفتن خلاف وظیفشه.
بحث قاصر و مقصر پیش نمیاد اینجا؟
مقصره دیگه، مقصره، ولی این که اصلا به ذهنش خطور نمیکرد که اونجا بره اکراهش بکنن به اینکه روزاشو بخوره، خب ولی اونجا رفتن خلاف وظیفش بود، به دلیل دیگری، به دلیل دیگری. مثلا اگر اونجا میرفت میدونست که یک جمع فاسدیه، یک فضای فاسدیه، آهنگ مبتذلی اونجا هست و امثال ذالک، ولی بازم رفت، حالا به روزه هم و روزه خاری هم وادارش کردن، خب بازم اینا میشه عقوبت کرد، مقصر. برای اینکه مقصر باشه همین هم کفایت میکنه،
یعنی احتمالش هم بده،
احتمالش هم نمیداد. نه خیلی، هیچ احتمالی نمیداد بره اونجا وادارش کنن به روز خاری، ولی به هیچ جهت دیگه میدونست که نباید بره، ولی بازم رفت. خب میدونست که نباید با فلانی رفیق شد، با فلانی رفیق شد به ذهنش هم خطور نمی کرد که اینو یه جایی ببرن که وادارش کنن به روزخاری، ولی شد. مقصر حل
برداشت دو تا چیز جدا نیست، یعنی خب این که با اون رفیق شده بله اشتباه بوده، ولی خب این که اجبارش کردن یه چیز جداگونه از اون دیگه.
خب ولی به هر حال مقصر، ولی میدونم جداگونه است، ولی از جهت حکم فرقی نمی کن. عقلا برای این که مؤاخذش بکنن من این ندارم، عقلا عقل اجازه میدهد که اینجور موارد مؤاخذش بکنن که آقا جان تو روزه عمدی خوردی، هی میگه آقا جان منو وادار کردن که روزامو بخورم، میگن تو که میدونستی با فلانی نباید رفیق بشی، چرا رفیق شدی که تو رو ببره فلان جا که چی بشه که چی بشه که چی بشه که چی بشه که آخرش روزاتو بخوری. حالا من نمیگم خدا روز قیامت اینقدر سخت میگیره یا سخت نمیگیره، مونده به اینکه به هر حال طرف به صفت جلال خدا برخوره یا به صفت جمالش. اگه به صفت جلال خدا برخورد بدونه که سخت میگیره، پدرش رو در میاره. موارد دیگه هم بازها کذا دیگه، حالا عرض کنم مسئله خطا و نسیان رو گفتیم، مسئله اضطرار رو گفتیم، یکی هم بود به نظرم چی بود عرض کنم که اما مالایوتاق، در مورد مالایوتاق هم باز ظاهرا از مالایوتاق اون چیزی نیست که عقل حکم بکنه به این که مؤاخذه بر اون قبیحه، بلکه قبل از مؤاخذه اصلا تکلیف به اون قبیحه، مؤاخذه که فرعشه اصلا نوبت به اینا نمیرسه، بلکه منظور یه چیزیه که تکلیف به اون و فرع بر اون، مؤاخذه بر اون جایزه ولی خیلی مشقت داره، سخته. مثل که یک سری تکلیفات شاقهی که عرض کنم که میگن بر یهود بوده، یک سری تکلیفات شاقه. بفرمایید.
مالایوتاق با غیر مقدور فرق داره؟
همین ظاهرشی که منظور از مالایوتاق غیر مقدور نیست، بلکه یه چیزی که خیلی سخته، در عمر سابقه بوده، در این امت نیست. حالا اون یه روایتی هست بله، این دیگه مناسب امتنانه، این مناسب امتنانه. حالا نقل میکنن که خداوند متعال، روایت معروفیست چیه و سنی نقل کردن، خیلی هم روش بحث شده، بحثای زیادی شده، اینکه بر یهود واجب کرده بوده که اگر بدنشون نجس شد با مقراض اونو قیچی کنن، گوشتشون رو، گوشت بدنشون رو. خب یه تکلیفیست، اگر روایت به این شکل باشه و درستش همین باشه، خب تکلیف بسیار شاقیه، خیلی تکلیف شاقیه. حالا اگر اینطوری باشه، ولی خب واسه این امت آب رو مطهر قرار داده. یا اینکه در اون توبه‌ای که به خاطر گوسار پرستی خداوند برشون واجب کرد که در شب تاریک افراد همدیگر رو بکشن، خب تکلیف شاقیست، توبه سنگینیست، اما خداوند متعال شرط قبول توبه رو برای بنی اسرائیل از اون گناه بزرگ گوساله پرستی این قرار داد. خب اینا مواردی که در امم سابقه بوده و در این امت برداشته شده. خب این حالا بد نیست، حالا کار به اینجا رسید، یه اشاره هم بکنم به اون آیات شریفه ای که اینم اشرون. خب بله، یا ایها النبی حرض المؤمنین علی القتال، حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200 و ان یکم منکم 200 یغلبوا 1000 من الذین کفروا بانهم قوم لا یفقهون. سوره مبارکه انفال آیه 65. خب حالا بعد مسلمان ها عرضم که چی بگم، حالا تعبیر بدی نباشه، خراب کردن دیگه. آیه نازل شد که الان خفف الله عنكم و علم ان فيكم ضعفا فإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200 و إياكم منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. خب آیه 66 و 65 هم نگاه بکنید میبینید که خدا زیاد با این امت ساخته دیگه. خب اول گفته که 20 نفر در مقابل 200 نفر، 100 نفر در مقابل 1000 نفر، یعنی یک بده خدا انتظار داشت، یک بده انتظار داشته که یه نفر در مقابل 200 نفر هم که باشه بره بجنگه، عقب نشینی نکنه، کم نیاره. ولی خب از این رگا تو همه نبود، همه این رگ رو نداشتن. خدا کوتاه اومد گفت باش یک به دو، 100 نفر در مقابل. خب یعنی یک به دو با یک به 100 نشون میده که خیلی انتظار خدا بالا بوده، ولی خب به هر حال مسلمان ها از خودشون لیاقت را نشون ندادن، خدا هم کوتاه اومد و گفته باش. خب برگردیم بحثمون. عرض کنم که والذی یحسم اصل الاشکال منع استقلال العقل بقبه المعاخذت على هذا الامور بقبل مطلق. به این چونیست که مطلق باشه؟ نه، یه مراتبی هست که عقل میگوید مؤاخذه قبیحه، یه مراتبی هم اینطوری نیست. فان الخطا والنسيان الصادرين من ترك التحفظ لا يقبح المؤاخذه عليهما. این ترک تحفظ همون کوتاهی در مقدمات. و كذا المؤاخذه على ما لا يعلمون مع امكان الاحتياط. این حالا جای اشکالی دیگه جناب شیخ، شما خودت تو بالا ما لا يعلمون رو جز موارد اشکال نیاوردی، ما هم زور زدیم اونجا که آه چرا شیخ نیورده تو موارد اشکال مالا علمونو، بعد اینجا اومدی خودت جواب دادی. نمیدونم شیخ چرا تو مالا علمون اینطوری کرده، اون وقت مزطور رو الیه و بالا اوورده اینجا نیورد، مزطور رو الیه بالا هست اینجا نیست. این یه مقداری نمیدونم شاید شیخ یادش رفته همونجا هم میخواست به جای مزطور رو الیه مالا علمون بگه، نمیدونم توجیه فعلاً بزنم نمیرسه. خب مؤاخذه بر مالای علمون هم اشکال نداره وقتی طرف میتونه احتیاط بکنه. گفتیم دیگه اگر شخص جهلش بسیط باشه، جهل مرکب نباشه، بر جاهل بسیط غالب موارد ایجاب احتیاط ممکنه. خب یعنی احتیاط در حقیقت یک بیان اجمالی است، وقتی بیان اجمالی وجود داره دیگه عدم البیان هم نیست که بگویید عقل مستقل است به قبح عقاب بلا بیان. اونجای عقل مستقل است به قبح عقاب بلا بیان که هیچ بیانی وجود نداشته باشه، حتی بیان تکلیف به شکل اجمالی. اما اگر بیان تکلیف وجود داشته باشه ولی به شکل اجمالی، درسته به حساب جزئیات بیان نیست، اما چون به حساب کلیات بیانه دیگه عقل مستقل به قبح عقاب نیست. شارع میتواند بگوید هر جایی که تکلیف رو نمیدانی، به تفصیل تکلیف رو نمیدانی، احتیاط کن. و این بیانه دیگه، پس عقل مستقل به عقاب نیست. اما ما لا یطاق و کذا تکلیف و شق و ناش و عن اختیار مکلف. تکلیف سختی که به اختیار مکلف برمیگرده، مکلف میتواند، منظور این که تکلیف ناشی از اختیار مکلف ها یا شق بودنش هم از اختیار مکلف نیست، این انناشی یعنی به اعتبار عمل. تکلیف شاقی که عمل به اون تکلیف شاق میتواند از اختیار مکلف صادر بشود، منظور اینه، عبارت مقداری جوریه. خب اینم اشکال نداره. میگه پس مالای اتاق چی میشه؟ میخواد عرض کنم که یا اینو از تکلیف و شاق عذر میخوام، این شاید برای مزطور رو الیه، این احتمالا برای مزطور رو الیه. حالا اینم برداشت ما. ول مراد به مالا یطاق فی الروایه و مالا یتحمل فی العاده. مالا یطاق هم که در روایت هست منظور اون چیزی که خیلی سخته، ما لا مالا یقدر علیه اصلا که طیران فی الهوا. خب اینم تا اینجا. اما در آیه میگه تو آیه پیغمبر گفته لا تحملنا مالا طاقت لنا به، اون یعنی چی؟ کما حملت. بله ازنم که اون لا تحمل علینا اسرنم داره، من حالا اسرو بعد بالا خوب توضیح ندادم، زدم به طاقت، ادامش طاقته. ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تو این آیه شریفه یک احتمالی هم هست که تو روایت نیست، اونم اینه که منظور عقوبت اخروی باشه، منظور از خود ما لایطاق خود عذابه بشه ما لایطاق. در آیه میشه این احتمال رو داد، تو روایت نمیشه احتمال داد. تو این روایت خب دیگه روشنه دیگه، ما لایطاق در کنار موارد دیگه منظور کارهای انسانه که پیش میاد، کار اکراهی، کار اضطراری، کار جاهلانه، یکش هم میشه کار عاجزانه. تو روایت دیگه نمیشه گفت منظور از مالایطاق خود عذابه، اما تو آیه میشه اینو گفت که منظور از مالایطاق قطعه خود همین عقوبت اخرویه که خدایا ما رو مبتلا به اون چیزی که طاقتش رو نداریم، یعنی عذاب جهنم نکن. خب این تا اینجای بحث. پس مرحوم شیخ رحمت الله علیه دو تا معید آوردن برای اینکه در حدیث رفع مراد خصوص مؤاخذه نیست، همه آثاره. یکی روایت امام کاظم بود که تایید آوردن بعد جواب دادن، یکی هم لسان امتنان بود که این رو هم آوردند و جوابشو دادن. فرمد فبل جمله فتأیید و ارادت رفع جمیع الآثار بلزوم الاشکال على تقدیر الاختصاص به رفع المؤاخذه، که آقا جان این با امتنان سازگار نیست، ضعیفون جدن، این خیلی اشکال داره و جای مناقشه است. چون توضیح شد دادیم که نه اینطورا نیست، منظور از مؤاخذه‌ای که اینجا برداشته شده مؤاخذه‌ای است که برداشتن اون لازم عقل نیست بلکه امتنان است. خب حل تا اینجا. خب عرض کنم که برخی ها از اون بر خواستن بگوین که شما بیایید و بگید که ما شواهدی داریم که همه آثار اراده نشده، همه آثار اراده نشدم، شواهدی داریم. شیخ میفهمد آقا اونا از اینا بدتر، اونا از اینا بدتر. برخی از بزرگان اومدن گفتن که اگر شما همه آثار رو بگیرید کلی باید بگید که چیز حذف شده، چیزای زیادی رو باید بگید حذف شده. همین آثار ببین چقدر زیادن، مثلا تو همین موردایی که ما از دیروز به امروز هی داریم مثال میزنیم، بیا بگو حکم به فسق از آثار، این که طرف در دنیا عقوبت بشه از آثار، کفاره باید بده از آثار، قضا از آثار، اصلاً که عقوبت اخروی از آثار، قصاص از آثار، حد شرعی از آثار. بعد بیا حالا تو بحثای شک و نسیان اینام اگر وارد بشی که تو نماز اعاده نماز از آثاره، نمیدونم و موارد دیگه، سجده صحف از آثاره، کلی چیز باید در تقدیر بگیری و این قبیحه. شما اگر خصوص مؤاخذه اخروی رو در تقدیر بگیری یه چیز در تقدیر بگیری، اما اگر همه آثار رو در تقدیر بگیری خیلی کار به کجا میرسه. این حرفی که برخی از بزرگان هم زدن، شیخ میفهمد خیلی حرف ضعیفیه، خیلی حرف ضعیفیه. چرا؟ چون ما که میگوییم همه آثار، منظورمون نیست که لفظی که در تقدیر میگیریم تو این رفعه تک تک این موارده، ما یه لفظ در تقدیر میگیریم که همه این موارد مصداق اونن، اونم حد جمیع الاثاره. وقتی میگوییم رفعه ان امتی ان نسیان، همه آثار نسیان، منظور ما این نیست که تک تک این موارد اینجا حذف شده. رفعه ان امتی العقوبت الاخرویه والاعاده والقضا و و و، نه، تک تک اینا قبلش حذف نشده. ما میگوییم که یه عنوانی که همه اینا تو اون هست حذف شده، میگوییم رفع عن امتی جمیع آثار النسیان، آثار و نسیان کلها رو کل اینا جمعی و کلم لازم نیست رفعا امتی آثار و نسیان. حالا آثار نسیان مصادیقش زیاده، پس اینجا یک در تقدیر گرفتیم، چند تا چیز در تقدیر نگرفتیم. حالا این که دوستان عنایت داشته باشن این چیزی که حالا ما میگوییم وسعل القریه، یعنی مثلا اهل القریه، آیا لفظ اینجا اهل حذف شده یا اهل رو لفظش رو در تقدیر نمیگیریم، معناش رو در تقدیر میگیریم، این حالا یک سری بحثای ادبی که حالا در جای دیگه باید بکنیم، فعلا خیلی روش وارد بشیم نمیتونیم ازش در بیاییم. و از افومن وحن و ارادت العموم به لزوم کسرت الازمار، که آقا اگر شما همه آثار مد نظرتون باشد اینجا کسرت ازمار هست، چیزای زیادی باید در تقدیر بگیرید. چه هم فهمت و هوا کما ترا، این عرض کنم که تأیید اووردن برای این که خصوص مؤاخذه مقصوده حرف واقعا ضعیفیست. و این ذکره و بعض الفول، خب ایشون بزرگی اینو گفته ولی واقعا قابل قبول نیست. روشنه که ما منظورمون از همه آثار این نیست که تک تک اینا رو بیاییم در تقدیر میگیم. بعد امام شیخ رحمت الله علیه خودش یک توجیه کرده فرمایش این بزرگ رو، که توجیه ایشون توجیه خوبیه و از کنم که هم احترام این بزرگ رو نگه داشته، هم یک نکته علمی داره به ما یاد میده. و اون هم اینه که ما در اصول یک بحثی داریم که تو الموجز یادم نیست، داری تو اصول فقه مرحوم مظفر بود، اونم اینه که آیا اجمال خاص به عموم عام سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه؟ این بحث بود. فرمودن اگه خاطرتون باشه که اگر اجمال خاص به خاطر دوران بین متباینین باشه، عموم عام میشه مجمل، نمیشه بهش تمسک کرد. اما اگر اجمال خاص به خاطر دوران بین اقل اکثر باشه، اگر خاص نسبت به اون عام متصل باشه، بازم نمیشه به عموم عام تمسک کرد. اما اگر خاص نسبت به عام مخصص منفصل باشه، در این صورت اجمال خاص به عموم عام سرایت نمی کند و عرض کنم که عموم عام در جای خودش محفوظه. مثلا اگر به ما گفتن که اکرم العلماء، بعد گفتن که لا تکرم الحکما، ما ندانیم مراد از حکما فلاسفه است یا مراد از حکما اطبان. خب در این صورت شما هم نسبت به فلاسفه هم نسبت به اطبا دیگه نمیتونید به اکرم العلماء تمسک بکنید. اکرم العلماء از حجیت نسبت به هر دوتای اینها میفته. خب اما اگر اومد گفت که اکرم العلماء، بعد گفت لا تکرم النهاد، و شما یقین دارید که نهاد نحوی ها رو میگیره، اما احتمال میدید که علاوه بر نحوی ها صرفی ها رو هم میگیره، تو صرفی ها شک دارید. خب چرا؟ به خاطر اینکه تو آغاز پیدایش ادبیات عرب علم صرف از علم نحو مستقل نبوده، بعدن علم صرف مستقل شده. خب یک علم بودن اولش، تدوین دیگه، در تدوین بعد مستقلش کردن. خب در این صورت می توانید به عموم اکرم العلماء تمسک بکنید، بگویید که نه جان، صرفیا را اکرامشون واجبه، فقط نحویا را اکرام نکن ولی صرفیا را اکرام بکن. این بحث اونجا ما داشتیم. الان ما اینجا میخوایم از اون بر مطلب رو بیاریم، به اون این که اگر یه لحظه مطلب رو درستش کنم، یه دلیلی داریم. این دلیل برای شرب خمر یک سری از آثار رو اثبات کرده، گفته که آجان شارب الخمر عقوبت اخروی داره، نماز پشت سرش جایز نیست، شهادتش در دادگاه جایز نیست، طلاق پیشش بدی این طلاق باطله، 80 ضربه شلاق باید بخوره و ها کذا. خب این عرض کنم که یک سری از آثار رو شارع اومده، آثار متعدد رو برای شرب خم اثبات کرد. بعد یه دلیلی اومده که عبارت باشه از حدیث رفع. حدیث رفع اونو تخصیص داده، گفته آقا جان رفع عن امتی تسعه خطا نسیان و و همه این چند نقطه‌ای که ما اینجا داریم. ما الان شک میکنیم که این حدیث رفع آیا از اون آثاری که برای شارب خمر اثبات کرد از شارب ناسی مثلا یا از شارب مختی چقدر از آثار رو برداشت، تو شک کرد. ما میدانیم یه قدر متیقنی وجود داره، میدانیم که حدیث رفع از شارب ناسی خمر عقوبت اخروی رو که جزء اون مواردی بود که تو اون دلیل عام ما برای شرب خمر ثابت شد اونو برداشت، گفت شارب ناسی عقوبت اخروی رو نداره. اما شک میکنیم که حدیث رفع از شارب ناسی علاوه بر عقوبت اخروی سایر موارد رو هم برداشت یا برنداشت. خب میگوید که اون عموم قرینه میشود بر این که حدیث رفع فقط عقوبت اخروی رو برداشته، دیگه بقیه موارد رو برنداشته از شارب ناسی. ما اینطوری فرمایش بعض الفحول رو توجیه بکنیم، بگوییم که این بعض الفحول منظورش این بوده که خواسته است بفرماید شما اگر خصوص مؤاخذه رو بخواید بردارید، این قدر متیقن، قدر متیقنه که حدیث رفع تخصیص میزند ادله‌ای که آثار شرب خمر اثبات میکنه، میگه شارب خمر این آثار رو دارد اما شارب خمر ناسی یا مختی یا مکره یا مزتر یا جاهل غیر عالم او این آثار رو نداره، قدر متیقنش عقوبت اخروی است، اینو نداره. اما نسبت به سایر آثار شما رجوع میکنید به اون عموم عام، مثل اینکه تو بحث قبلی شما به عموم اکرم العلماء تمسک کردید، گفتید که صرفیون اکرامشون واجبه، فقط نحویون که قدر متیقنن خارج میشن، صرفیون میمونن. خب عرض کنیم که این توجیهی که منشیخ رحمت الله علیه داره میکنه و در حقیقت میخواهد به قرینه عموم عام بیاید و اجمال حدیث رفع رو که مخصص اون ادله آثار این موارد هستند، این حدیث رفع مخصص که مجمله به قرینه عموم عام از این حدیث رفع رفع اجمال بکنه. و لعله اون بعض الفحول اراد بذالک ان المتيقن رفع المؤاخذه و رفع ما ادا يحتاج الى دليل. این توجیه ایشون که ما از بیرون فقط 5 دقیقه یا بیشتر توضیح دادیم. شیخ میفرماد و فیه این بعض الفحول اگر منظور ایشون این باشه باز از اون حرف اول که به لزوم کثرت الازمار بهتره، اون که خیلی حرف عجیبی بود اون لزوم کثرت الازمار، ولی بازم اشکال داره. چرا؟ شیخ میفرماد که انه انما یحسن الرجوع الی بعد الاعتراف به اجمال الروایه لال اثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه. میفرماد که شما اگر حدیث رفع رو مجمل دونستی میری از ادله دیگر دنبال یک شاهد میکردی که از این حدیث رفع رفع اجمال بکنه. شیخ میفرماد من اصلا حدیث رفع رو مجمل نمیدونم. کی گفته حدیث رفع مجمل است که حالا شما بعد بیایید از یک کار از یه راه دیگه بخوای اونو حلش بکنی، بگویی که من با اون عمومام قرینه قرار میدم که این بگم مراد حدیث رفع چیه، که نتیجه بگیری که از ظهور داره در خصوص مؤاخذه. اینطوری نیست. بعد الاعتراف به اجمال روایه لا اثبات ظهورها فی رفع المؤاخذه، از هم که شما میخواهی ظهور حدیث رفع در رفع مؤاخذه اثبات بکنی اینطوری نیست. شما میخواهی بگویی که یعنی اون بزرگوار در این مقام بوده است که بگوید خود حدیث رفع ظهور در مؤاخذه دارد. خود حدیث رفع ظهور در مؤاخذه دارد یعنی مراد استعمالیش این بوده، در حالی که این فرایندی که شما گفتید این فرایند فرایند تصدیق مراد جدیه. شما در فرایند مراد جدی داری صحبت میکنی، اینجور حرف زدن ها این فرایند تشخیص مراد جدیه، در حالی که مقامی که میخوایی صحبت بکنی مقام تو مقام این بوده که حدیث رفت در چی ظهور داره، یعنی انعقاد مراد استعمالی رو خواستی کشف بکنی. تو اون مثال صرفیون ما به وسیله اکرم العلماء میگوییم که مراد جدی مولا شامل اکرام صرفیین هست. شما اینو میفهمید، اینطوری حرف میزنید تو اونجا، ولی نمیگویید که لا تکرم نهاد ظهور دارد در خصوص نحویین اخص. اینو دیگه نمیگید، فرق دارن با هم دیگه. الا ان یراد اثبات ظهورها من حیث ان حملها على خصوص المؤاخذه یوجب عدم التخصیص فی عموم الادله المثبته لآثار تلك الامور و حملها على العموم یوجب التخصیص فیها فعموم تلك الادله مبین لتلك الروایه. من دیگه دارم خسته میشم، بحثم سنگین شد، ولی خب حالا یه توضیحش رو عرض بکنیم. مگر اینکه شما بخواهید اینطوری بگویید، همون بحثی که ما ارائه دادیم، یعنی ما همون اولش طوری که ارائه دادیم همین حرف ما ارائه دادیم، اون ارائه ما همین حرف بود. مگر اینکه بیایید بگویید که آقا من مردد هستم به این که حدیث رفع رو طوری تفسیر بکنم که ادله‌ای که اومدن کلی آثار بر شرب خمر اثبات کردن اونا زیاد تخصیص بخورن، یا بیام حدیث رفع رو عمومی همه آثار معنا بکنم کن ادله زیاد تخصیص بخورن. من حیث ان حملها یعنی حدیث رفع علا خصوص المعاخذه، بگید در این حدیث فقط مؤاخذه رو پیغمبر رفع کردند، یوجب عدم تخصیص فی عموم تلک فی عموم الادله المثبته لآثار تلک الامور، یعنی اون ادله‌ای که گفتن شارب خم کذا و کذا و کذا، قاتل نفس کذا و کذا و کذا و کذا، منظور اینه. خب اونا تخصیص نمیخوان. و حملها علی العموم، اما اگر حدیث رفع و حمله بر عموم بکنی، یعنی بگوی همه آثار برداشته شده، همه آثار خطا و نسیان و اکراه برداشته شده، اگر حدیث رفع حمله بر عموم بکنی یوجب تخصیص فیها، نتیجهش این میشه که اون ادله‌ای که برای شرب خم بوده اونها تخصیص میخورن، خیلی تخصیص میخورن. فعموم تلک الادله یعنی ادله شرب خم رو قتل نفس و امثال ذالک مبینا لتلک الروایه، مبین است برای این روایت حدیث رفع که ما توشون هستیم. خب اگر چنین قاعده ای رو بپذیرید بگویید که فإن المخصص اذا کان مجملا من جهت تردده بین ما یوجب کثرت الخارج و بین ما یوجب قلته، اگر مخصص مجمل باشه اجمالش هم به خاطر اقل و اکثر باشه نه متباینه، یعنی اینی که ندانید به خاطر این چیزای زیادی از اون عام خارج میشن، یعنی همه آثار، یه چیزای قلیلی از عام خارج میشن که خصوص مؤاخذه است، کان عموم العام به نسبت الی تخصیص المشکوک فی مبین الاجمال. اگر چنین چیز رو شما پذیرفتی، چنین کبرایی رو پذیرفتی، اون وقت میگویی که عموم عام مبین است نسبت به این خاصی که ما داریم، که این خاص آیا مراد از اون اقله یا اکثره، میگویید اقله، مراد از این اقله. خب یعنی تو اون بحث ما بیایید بگویید که من به وسیله اکرم العلماء حکم میکنم به این که لا تکرم النهاد ظهور دارد در خصوص نهاد، نه معنای اعم از نهاد و صرفیه. فتعمل که شما فهمت ما اصلا این کبراش محل ما واسه ما جای سواله، این که ما چنین قاعده ای رو در استظهار داشته باشیم این محل اشکاله و این که انعقاد و ظهور کلام با اینا درست نمیشه. اون ورش رو قبول داریم، اون ورش رو قبول داریم که شما در اکرم العلماء با لا تکرم النهاد میگویید که لا تکرم النهاد قدر متیقنش رو اخذ میکنیم که نهاته. خب نسبت به صرفیین در لا تکرم النهاد سکوت میکنیم، تمسک میکنیم به عموم اکرم العلماء، اینو قبول داریم. اما اینکه این ورش رو بیاد بگویید که ما به قرینه عموم اکرم العلماء میگوییم لا تکرم النهاد اجمالش برطرف میشه و ظهورش منعقد میشه در خصوص نهات مخصوص علم نحو، اینش قابل قبول نیست. فتأمل.